ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. چهار شنبه 15 بهمن 1399 مصادف با 20 جمادی الثانی 1442. ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این مسئله 36 هست که یه مقداریش رو در جلسه گذشته عرض کردیم. اگر شخص به جای این که بیاد پولی رو به مبذول له بده، به او بگوید اقترض، برای خودت قرض کن و حجه و علیه نفقتوک، حجب علیه دینوک، حجب رو و این دین رو من میپردازم. عرض کردیم مرحوم سید در عروه و مرحوم امام میفرمایند در این که اینجا اقتراض واجب باشه و حج واجب بشود، نظرون و اشکال، که وجه نظر و اشکال رو عرض کردیم. نه، اعطای خارجی نیست الان. نه دیگه، عرض کردم اگر از روایات، ما بستگی داره که از روایات چه استظهاری کنیم. آیا مجرد اعطاء خارجی رو بگیم بذلون، یا نه بذل یعنی که دیگری انسان رو متمکن کنه. این متمکن کردن یا به اعطاء خارجیه، یا بگه برو از یه کسی قرض بگیر من اقساطش رو میپردازم، که عرفاً اینجا تمکن صدق میکنه. ما هم همین رو اختیار کردیم، گفتیم اگر گفت قرض کن، حج برو، دینت رو من میدم، از روایات، حالا یا بل اطلاق، باز اینا رو هم خوب دقت کنید من تکرار نکنم دیگه، یا بل اطلاق، یا بگیم به خاطر بعضی از تعابیری که در این روایات وارد شده، ملاک این است که باذل متمکن کند مبذول له را از حج. ما یه همچین ملاکی از این روایات استفاده میکنیم. ما نباید جمود داشته باشیم بر ظاهر بعضی از روایات که بگیم آقا بیاد بگه این پول برو باش حج. نه، باید بگیم که ملاک تمکنه. خب اینجا هم تمکن داره. خب یا از فلانی قرض بگیر، یا از این شخصی که خودت میخوای قرض بگیر، حجتو برو و من دین رو میدم. خب بعد مرحوم امام میفرمان حالا اگر این باذل گفت برای من قرض بگیر و پول میشه مال من و من اون پول رو به تو بذل میکنم که تو بری حج، خودم هم اقساطش رو میپردازم، میفرمان اینجا حج واجب میشه. هم مرحوم سید هم مرحوم امام میفرمان وجب مع وجود المقرزه کذالک. خب سوال این است که اینجا با اون صورت قبل چه تفاوتی داره؟ شما در صورت قبل به مبذول له گفتید برو برای خودت قرض کن، من دینش رو میدم، اقساطش رو میدم. اینجا میگه گفته برای من قرض کن. این چه فرقی بین این دوتا وجود داره؟ بالاخره اگر ما خوب اینا رو دقت کنید، اگر ما قرض گرفتن را از مصادیق تحصیل استطاعت بدانیم، این در هر دو مورده میگیم بالاخره این باید بره قرض بگیره، قرض گرفتن هم میشه تحصیل استطاعت. اگر گفتیم نه این قرض گرفتن تحصیل استطاعت نیست، بازم فرقی نمی کنه که این مبذول له برای خودش قرض کنه یا برای باطل قرض بکنه. این اشکال فنی و این اشکال علمی هم بر مرحوم سید هم بر مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهما و همه کسانی که بین صورتین فرق گذاشتن، این اشکال موجوده که بالاخره یا قرض گرفتن از مصادیق تحصیل استطاعت هست یا نیست. اگر هست لا فرق بین صورتین، در هر دوش باید بگید حج واجب نیست. بله اگر خارجن رفت قرض گرفت اونجا حج برش واجبه، اما اقتراض لیس به واجبن برای اینکه از مصادیق تحصیل استطاعته. اگر گفتید این از مصادیق تحصیل استطاعت نیست، در هر دوش اقتراض واجبه، هم در فرض اول هم در فرض دوم. و بالجمله من الجهت العلمیه و سنائیه ما فرقی بین این که بگیم آقا قرض برای خودت بگیر به اینجا مستطیع نیست یا فیه اشکالون، اما اونجایی که بگیر قرض برای من بگیر اینجا حج واجبه، ما فارقی رو نمیبینیم. نه اونجا هم گفتیم معجل زمان داره، مطمئن میدونه که اگر بگه زودتر به من بده بهش میده، نه باز واجب نیست. تو ذهنم این هستی گفتیم واجب نیست اونجا. بله چی آقا؟ نه وعده نیست، نه میگه ذمه من مشغول الان، چه وعده ایه؟ نه آقا ببینی، نه 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 اینجا الان ذمهش مشغوله. آقا تو قرض گرفتی ذمه من مشغوله، علید اینوک کجا وعده است؟ مجرد وعده نیست اینجا. پس ببینید خواستم این رو توجه بفرمایید آقایون، یعنی اینجا شما اول باید ببینید که آیا این اقتراض آیا بین این که برای خودش مبذول الله قرض بگیره دینش رو باطل بده یا برای باطل قرض بگیره و دینش رو خود باطل بده آیا فرق وجود داره؟ به نظر ما هیچ فرقی وجود نداره. یا قائلین الاقتراض و تحصیلون للاستطاعه، پس واجب نیست نه در صورت اول نه در صورت دوم. اگر گفتیم اقتراض تحصیل استطاعت نیست، اقتراض هم در صورت اول هم در صورت دوم واجبه. نه فرق داره آقای آزاد منش با اونجا. اونجایی که کسی مشکلی داره انسان هیچ کس اونجا مسلم تحصیل استطاعت میشه، اما اینجا میگیم آقا اقتراض. اگر یک کسی بده آقا اقتراض مثل این مونه که یک کسی پولی در یک جای قایم کرده حالا میره بند داره میره با شور حج، اینجا تقریبا مگر اینکه اقتراض موجب وهن او باشه، حرج باشه براش، یه آدمی است که این باید بره از یک کسی قرض بگیره که اون مندون این هسته در شرافت و در انسانی در مثلا این اعتباریات و اینا، خب اینا یه امر دیگه علاهده است. اگر این عناوین نبود اقتراض هم آسون بود، بازل میگه من دیگه قصهشو میپردازم. ببینید عرض کردم از روایات چی استفاده میشه در بعضی. آیا ما در مقابل استطاعت مالیه میگیم آقا یک استطاعت دومی داریم و هو بذل البازل نفقت الحج، این نفقه حج رو بیاره به مبذول الله میده، یا نه از این روایات بعض یا روایات عرض؟ حالا باید بگیم چون تو این کلمه روایات هیچ کجا کلمه بذل هم نیامده. من عرض علیه الحج، من عرض علیه ما یهجبه، اینا ذکر شده. بگیم آقا از این روایات عرض ما یک ملاکی رو استفاده میکنیم و او تمکن مبذول الله، یعنی آقا اگه دیگری شما رو متمکن کرد. حالا ببینید من الان یه فرع دیگه ای باز یادم آمد، تمکنم کافیه. مثلا ببینید یه کسی میگه آقا بیا بریم حج، من خودم پول حج برای خودم دارم، اما من توی این کاروان کار میکنم، درآمدشو میدم به تو برای حجه، خورده خورده باید کار کنه تا خورده خوردم پول بگیره، الانم پولی نیست که اعطا کنه، اینجا صدق حج بذلی میکنه یا نه؟ مسلم صدق میکنه، مسلم صدق میکنه. پس ببینید اینو شاهد میخوام بگیرم برای این که یک ملاکی. ببینید آقا توی فقه ما اگر بخوایم جمود بر روایات کنیم این درست نیست، البته یه جاهایی هست که باید جمود بر روایات کرد، اما یه جاهایی مثل اینجا شارع میخواد دو راه برا استطاعت قرار بده، یه راه استطاعتی که خود آدم مال داشته باشه، یه راه همین است که از طریق دیگری تمکن پیدا بکنه. حالا طریق دیگری تمکن پیدا کنه یا بالاعطاء الخارجی یا اینکه قرض گرفته بشه و اقساطش رو بخواد او بپردازه. عرض میکنم که بله نه اتقان در ذهن اینا همون اعطاء خارجی ها در ذهن، یعنی از این نظر و اشکال و نمیدونم اینا تو ذهن میاد که این همون اعطاء خارجیه. وقتی اعطاء خارجی باز میگم آقا این اشکال وارده که شما چرا بین صورتین فرق گذاشتی؟ اگر شما اعطاء خارجیه نه در اونجایی که میگه برای خودت قرض بگیر من دینتو میدم اعطاء خارجیه، نه در اونجایی که میگه برای من قرض بگیر، هیچ کدومش اعطاء خارجی نیست، هر دوشو باید این شخص بره دنبال مقترض، دنبال مغرض، از مغرض قرض بگیره. خب عرض میکنم که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه وقتی به این قسمت دوم کلام امام میرسن میفرمان از ظاهرو صدق العرض والبذل لأن طلب الاقتراض للطالب، طالب هم بازله، و وجود المقرز کذالک، مقرزی هم باشه این بگه آقای مقرز من برای خودم قرض نمیخوام بگیرم، میخوام برای اون بازل قرض بگیرم، یکفی عرفن فی صدق عنوان الارض. یعنی مرحوم والد ما این بیان رو دارن، خوب دقت کنی، میگن اونجایی که میگه تو برای خودت قرض بگیر من دین تو را میدم، یا باید به نحو قطعی بگیم صدق العرض نمی کنه یا صدق العرض مشکوکه، اما اینجایی که میگه برای من قرض بگیر و با اون پول برو حج، صدق العرض میکنه، عرضه برای صدق میکنه، عرضه علیه نفقت الحج برای صدق میکنه. بعد مثالی هم میزنن، تشبیه میکنن، میفرمان و هاذا کما اذا لم یکن عند البازل مالون لکنه احال المبذول له الی مدیون للبازل به مقدار صرف مصرف الحج. میفرمان اگر این بازل از یه شخصی طلب داره، میگه من از فلانی 30 میلیون طلب دارم، الانم باید به من بده، الانم وقت حلول عجله. حالا به جای اینکه خود من برم از او 30 میلیون رو بگیرم بدم به توی مبذول الله بری حج، من تو رو احاله میدم، میگم برو ازش اون پول من رو بگیر برو حج. ایشون میگن چطور اینجا صدق عرض میکنه عرض علیه الحج، اینجا هم همینطوره. فهل یمکنن یقال ان الحواله تمنع عن صدق عنوان العرض والبذل؟ یا میگن اگر بازل پول نداد چک داد، سلم علیه چک، لیذهب بهی الى البنک و یسلمه علی فیأخذ المال، فانه لا مجال للتشکیک فی صدق عنوان العرض فی مثله و المقام من هذا القبیل. ایشون میگن چطور؟ دو تا مثال زدن، یکی اونجا که احاله میدن به یک کسی که این بازل از اون پول طلب داره، میگه برو پول منو بگی برو باش حج. یکی مسئله چکه، ایشون میگن در این دو مورد آیا کسی در صدق عنوان عرض شک میکنه؟ نه، فرمایش ایشون اینه. میگن بد ول مقامو من هاذ القبیل، اگر گفت برو برا من قرض بگیر و علی دینک یا اقساط این مال رو من میدم، اینم از این قبیله. ببینید به نظر ما اینجا این مناقشه ای در این فرمایش مرحوم والد وجود داره. در ما نهنفی بازل مالی نداره، تا مقترض قرض رو نداد تا مقرض قرض را به مقترض نده، این بازل مالی رو پیدا نمی کنه، مالی نداره اصلا. خب حالا که مال نداره، ما یا باید بگیم اقتراض تحصیل استطاعت هست یا نیست؟ اگه نیست، ما همه حرفمون این است که آقا چرا بین اول و دوم فرق گذاشتید؟ چرا بین اونجایی که میگه برای خودت قرض بگیر و اونجایی که میگه برای من قرض بگیر شما دارید فرق میدید؟ فرقی وجود نداره، اقتراض تحصیل استطاعت نیست. اگر گفتید اقتراض تحصیل استطاعت در هر دوشه، اما این دوتا مثالی که ایشون میزنن، خب اینم باز اشکال داره. اینجا خود بازل مالی دارد، منتها این مال الان دست دیگریه، میگه برو ازش بگی برو حج. حالا فرضم این است که این بره به او بگه، اونم بلافاصله میده، ولی اگر این بازل مالیو بر ذمه دیگری طلب داره، این مبذول الله بره سراغه اون دیگری، خود بازل هم الان بره سراغش نمیده بهش، مسلم اینجا استطاعت نیست. شما اگر پولی از کسی طلب دارید تا مادامی که به شما نده شما مستطیع نمیشید، ولو این که عجلش هم رسیده باشه، ولو این که مدیونم قدرت بر ادا داره، اما تا مادامی که پولو به شما نداده شما مستطیع نمیشید. خب ولی علایالن این حواله دادن، احاله دادن یا مسئله چک، جاییست که خود بازل یه مالی داره، منتها این داره با این چک میره اون مال رو وصول کنه. اما در مال انفی قبل الاقتراض مال بازل مالی نداره. خب یه بحث دیگه ایه، حالا یه بحث دیگه ایه، اگر اینو میتونیم بگیم بله، این سوال خیلی خوبی بود فرمودن آقای جهادیان، اون جایی که میگه برو برا خودت قرض بگیر من دین تو رو میدم، این وقتی قرض میگیره کی مالک میشه؟ خود مقترض. وقتی خودش مالک شد میشه استطاعت مالیه، ولو اقساطش رو داره بازل میده ولی برای خودش قرض گرفته میشه استطاعت مالیه. اما اینجایی که میگه برای من قرض بگیر و با پول من برو حج، میشه استطاعت بذلیه. بله فارق بین صورت اولا و صورت ثانیه فقط در همینه که در اولی اگر برای خودش قرض گرفت میشه استطاعت مالیه، در دومی میشه استطاعت بذلیه. خب این هازا تمام الکلام در این مسئله 36. میرسیم به مسئله 37 که حالا عنوانشو بخونیم: لو آجره نفسه للخدمه فی طریق الحج به اجرتن یسیر بها مستطیعن وجب علیه الحج. در این مسئله 37 هم فروعی رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مطرح میکنن که فرع اولش همین است که خوندیم، حالا توضیحش رو من شنبه عرض کنم، اما یه جمله ای رو قبل از اینکه حالا استفاده کنیم از جناب احمدی در امروز که ولادت با سعادت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، یه آیه ای رو دیروز در صحبتم من خوندم از سوره مبارکه سبع. این آیه عرض میکنم که خدای تبارک و تعالی میفرماید: قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. دنبالش داره ثم تتفکروا. دیروز مقداری من صحبت کردم، اما حالا یه نکته رو باز تأکید میخوام بکنم و تقاضا این است که شما هم روی این آیه آقایون خیلی دقت کنید. از آیه استفاده می شود که خب این ثم تتفکروا، اگر ما دنبالش هم اینطور بخونیم ما به صاحبکم من جنه، بگیم ما متعلق تفکر رو خدا معین فرموده که فکر کنید که این صاحب و همراه و این رفیق شما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اینطور نیست که جنون داشته باشه، حرفاش رو حسابه، رو اصول عقلاییه، روی حکمت. تتفکر رو در این مطلب. اما یه وقتی هست که این دو قسم رو بگیم ثم تتفکر رو، بعد ما به صاحبکم من جنه، این متعلق برای تفکر قرار ندیم، بگیم اعذکم به واحد ان تقوم لله. هر قیام للهی مقوم بقایش تفکره. ثم تتفکرو، یعنی قیام لله اگر به دنبال او تفکر نباشد فایده ای نداره. فکر مقوم بقای این قیام لله. اصلا حالا آقایونی که اگر در فقه سیاسی کار میکنید یا به یک بیان در فقه اجتماعی، ما از این آیه قاعده میتونیم در بیاریم، یه اصل میتونیم در بیاریم. اصل در یک قیام لله این است که بعد از او تفکر درش باشه، فکر باشه. یعنی شما حالا یه قیام لللهی کردی، خب بگید آقا تموم شد رفت. نه، هر چه شما فکر بکنید این گسترش بیشتر پیدا میکنه، عمق بیشتر پیدا میکنه. خدای تبارک و تعالی وقتی خودش یک موجود نامحدوده، قیام لله درسته، ما به حسب ظاهر میگیم یعنی به قصد قربت، قربتن الالله، قربتن الوجه الله، اما وقتی لون خدا رو پیدا کرد هی ابعاد تازه پیدا میکنه. شاید این حتی تو امور عبادی انسانم به یه معنا باشه که اگر انسان یه عبادتی رو برای خدا انجام بده، نه این بگیم اثرش اینه و اینه و اینه تمام شد. و لعل اینی که تو روایات گاهی قد میگن این اذکار این آیات این اثر رو داره، این رو ذهن محدود مخاطبه. شما ببینید مثلا میگن این آیات آخر سوره 8 شبها رو خیلی سفارش کردن قبل از خواب، این آیات آخر سوره 8 رو بخونید. تو بعضی از روایات داریم اسم اعظم در اینجا وجود داره، تو بعضی از روایات داریم اگر کسی شب بخوابه و بمیره این به منزله شهید خواهد بود. ولی من بخوام عرض کنم اینا آثاری است که بیان کردن، بیش از این آثارش عرض میکنم این یه اصل کلیه، چیزی که لون خدا پیدا کرد انسان هی میتونه گسترش بده. گسترشش با چیه؟ با فکره. ما یه انقلابی کردیم، یک نظامی رو امام رضوان الله تعالی علیه با خونه های هزاران شهید، با مجاهدت های مجاهدان و بزرگان، ما چه کنیم این انقلاب هم تثبیت شود هم توسعه پیدا کند؟ برای تثبیت و تحکیمش تتفکر. ما دائما فکر کنیم. خب این فکر معناش این است که یادمون نره ما برای چی انقلاب کردیم، دنبال چی بودیم، دنبال چی هستیم. والا اگر فکر نیاد به زمان کوتاهی فاتحه او خونده میشه و از بین خواهد رفت. من از آیه این استفاده رو میکنم، این تفکر موجب تثبیت قیام لله. شما بعد از نماز چرا تعقیبات دارید؟ این تعقیبات بعد از نماز یکی از مصادیق تفکر در قیام لله. مسلم نماز یکی از مصادیق قیام لله، مسلمه، درش تردیدی وجود نداره. این تعقیبات هم باز معناش این است که آدم بشینه فکر کنه، فکر نکنه که یه عبادت عجیب و غریبی که حالا همه عالم باید بگن. نه، به این نتیجه برسد که هرچی عبادت کند باز خدای تبارک و تعالی رو لایقتر برای پرستش و سزاوارتر به بزرگی و عظمت و خودش رو ضعیفتر و خارتر و ناتوانتر و ذلیلتر بداند. این فکر آدم این روحیات و این ملکات رو بر آدم ایجاد میکنه. والا بعد از نماز این تعقیبات هم نباشه. خب یه نماز یه تکلیفی انجام دادیم ساقط میشه. چی سبب میشه که این نماز آثارش گسترده بشود؟ این تفکره. لذا من از آیه استفاده میکنم، این ثم تفکروا هم موجب تثبیت قیام است، حالا هر قیامی، یکیش هم انقلاب اسلامی مبارکی است که ما موفق شدیم در دوران عمرمون که واقعا آقایون طلبه ها این رو از عنایات خاص خدا به خودتون بدونیم، به خودمون بدونیم که زمان عمر ما زمان انقلابه. حالا اگر ما قبل از این انقلاب بودیم و از دنیا رفته بودیم، خب چه میشد؟ درک نکرده بودیم. این خودش بالاخره یک تجلی خاصی از خدای تبارک و تعالی بر این ملت و بر این کشور بود، بر حوزه ها بود. این تتفکرو هم موجب تثبیت است و هم موجب توسعه است. ولذا دیروز گفتم حوزه باید اتاق فکر انقلاب باشه برای همیشه. این اتاق فکر نباید در یه گوشه‌ای، یه جناحی، یه عده‌ای خودشون بخوان مالک انقلاب بدونند و بگن ما فقط صاحب انقلاب هستیم. غلط کردید شما. همه مردم صاحب انقلابند. همه مردم صاحب انقلابند. همه حوزه صاحب انقلابه. نه در تهران، نه در قم، هیچ کس حق نداره، نه تو روحانیت. من تو میگم روحانیت بخواد خودش صاحب انقلاب بدون اشتباه کرده، اشتباه بسیار بزرگ. یک انقلابی، یک نفحه الهی دمیده شد به برکت امام، مجاهدت های مجاهدان انقلاب و خونه های شهدا. حالا دارم اینو عرض میکنم، همه حوزه باید اتاق فکر انقلاب باشه، همه حوزه باید صف محکم باشن در مقابل ضد انقلاب ها، همه حوزه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله یزدی رضوان الله تعالی علیه رو. ایشون چند بار در همین چند ساله آخر عمرشون می فرمود آقا در حوزه دو گروهن، انقلابی و غیر انقلابی. بعد تحلیل می کردن این رو. من در جلسه جامعه مدرسین به ایشون گفتم آقا این چه اشتباهی شما دارید می کنید؟ چرا حوزه رو اینطوری دارید معرفی می کنید؟ حوزه انقلابیه. حالا اگر تک و توکی کنار حوزه حرفی دارن، اما بدنه حوزه انقلابی. ولذا وقتی شهادت حاج قاسم سلیمانی شد، سردار بزرگ انقلاب، توی مسجد اعظم من کنار ایشون نشسته بودم. چه جمعیتی مسجد اعظم، حیاطها، صحنها، واقعا از در و دیوار طلبه ها وارد می شدن. بهشون گفتم آقا این حوزه است، این حوزه، حوزه انقلابی همینه دیگه. حالا یک کسی فریاد بیشتر میزنه، یک کسی فریاد کمتر میزنه. نمیتونیم بگیم این کسی که فریاد بیشتر میزنه، شعار بیشتر میده، نمیدونم این حتما انقلابی تر از اون آدمی است که فریاد کمتر میزنه. نه، او شاید با فکرش، با تأملش یه حرکتی یه وقت انجام بده از هزاران مرتبه بیشتر از دیگران. علایالن من خواستم حالا اینا به این بحثا به اینجا کشیده شد، این آیه رو خیلی روش تأمل بکنید. قیام لله ثم تتفکروا. عرض کردم ما به صاحبکم من جنه، او متعلق تتفکروا قرار ندید. یک شاهدش هم این است که او که فکر نمیخواد، پیامبر که مجنون نیست که، واضح پیامبر که عقل قوم بوده. خود همین کفاری که میگفتن مجنونه، میدونستن دارن دروغ میگن و تهمت میزنن، نیازی به فکر نداشت. و السلام علیکم و رحمت الله.